سلام، ششونیم شام به وقت کابل شد. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. افغانستان و پاکستان در پایین‌ترین نقطه شاخص جهانی شکاف جنسیتی در سال 2022 قرار دارند. علت آن فقدان فرصت‌ها برای زنان در جوامع محافظه‌کار و تحت سلطه مردان خوانده شده است. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که امروز نشر شد گفت که این دو کشور با ایران در رده‌بندی جهانی که مشارکت اقتصادی و آموزشی صحی و بقای سیاسی زنان را اندازه‌گیری می‌کند در میان 5 کشور آخر جا گرفتند. بر اساس این گزارش افغانستان تحت حاکمیت طالبان در ردیف 146، پاکستان در جایگاه 145 و ایران در ردیف 143 قرار دارند. آیسلند، فنلند، نروژ، نیوزیلند و سویدن در صدر فهرست جا گرفتند. مجموعه جهانی اقتصاد افزوده که با پیچیدگی بحران‌ها نیروی کار زنان آسیب می‌بینند و خطر کاهش برابری جنسیتی بیشتر تجدید می‌یابد. سازمان ملل متحد از کمک مالی بیش از 2 میلیون دلاری سوئیس به افغانستان خبر می‌دهد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در توییت امروز گفت که سوئیس 2,200,000 دلار را به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده. این نهاد افزوده است که سوئیس از سال 2016 تا به حال 12 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. و گفته ای اوچا این حمایت‌های مالی کمک‌های نجات بخش به میلیون‌ها افغان نیازمند را در این زمان بحرانی امکان پذیر می‌سازد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد دست کم 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. حکومت هلند امروز اعلام کرد که یک تیاره با 181 پناهجوی افغان وارد این کشور شده است. این پناهجویان افغان از پاکستان به هلند رفتند و آخرین گروهی از افغان‌هایند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه برده بودند. بیشترین این افراد با عبور از مرز زمینی وارد پاکستان شدند، جایی که دیپلمات‌های هلندی و سازمان بین‌المللی مهاجرت برای انتقال آنها از آن کشور کمک کرده. هلند تعهد کرده که آن حد از افغان‌هایی را که در 20 سال گذشته با دیپلمات‌ها و پرسنل نظامی این کشور در افغانستان همکاری کردند، از افغانستان بیرون می‌کند. وزارت خارجه هلند در آغاز سال جاری میلادی گفته بود که پس از برگشت طالبان در قدرت توانسته بیش از 1800 پناهجوی افغان را از افغانستان به این کشور منتقل کند. گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا با تیاره نظامی از کشورش فرار کرد و وارد مالدیو شد. این در حال است که در میان تظاهرات گسترده ضد دولتی در سریلانکا قرار بود که راجاپاکسا امروز از سمتش استعفا دهد و راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت باز کند. تا هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور سریلانکا در مالدیو باقی خواهد ماند یا از آنجا به کشور سیومی خواهد رفت. او پس از یورش شمار از معترضان به قصر ریاست جمهوری سریلانکا در روز شنبه پنهان شده بود. معترضان حکومت راجاپاکسا را به خاطر بدتر شدن بحران اقتصادی چند دهه اخیر در آن کشور مقصر خواندند. بانک مرکزی ازبکستان اعلام کرده که سر از تاریخ 15 جولای بانکنوت های جدید 200 هزار سوم معرفی خواهد شد. این بانک امروز در اعلامیه گفت که این بانکنوت جدید حاوی تصاویر مربوط به جاده باستانی ابریشم و دره فرغانه خواهد بود. ارزش بانکنوت جدید بر اساس قیمت رسمی اثار حدود 18.20 دلار آمریکایی خواهد بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 22. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 27.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. داشته ها این مجله خبری. امریکا از خطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد افغانستان استقبال کرده. این خطنامه در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی می کند. آیا این اقدام در برابر وضعیت جاری افغانستان بسنده است؟ یک آقای امور میگوید
در بسا موارد حتی سازمان ملل متحد میتونه تصمیم گیرنده به حالت و وضعیت یک سرزمین و یک کشور باشه.
وزارت صحت عامه طالبان تیم‌های صحی را به ولایت‌های فرستاده که در آنها شیوع بیماری کولرا گزارش شده. در مسائل بین المللی از تنش‌های جاری در سریلانکا به شما خواهیم گفت. معترضان خشمگین به خانه صدر اعظم این کشور هجوم بردند. پیام‌های شما را در جریان این مجله خبری نشر می‌کنیم.
کمک‌های بشر دوستانه که در افغانستان ما قوم پرستی زبان پرستی زیاد در شورا به غریبان نمی‌رسه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از نگرانی های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه به نقض موارد حقوق بشری در افغانستان حمایت کرده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اول جولای وضعیت دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان را ویرانگر خواند و خواستار اقدامات قاطع در این زمینه شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه از نگرانی‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان حمایت کرده است. در اعلامیه‌ای که ناوقت دیروز به وقت افغانستان منتشر شده آمده است، ما از نقض حقوق بشر در افغانستان که بیشتر به طالبان نسبت داده می‌شود و بیشتر حقوق بشری زنان و دختران و آزادی‌های اساسی آنان را به شکل گسترده محدود کرده، نگران هستیم. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در اول جولای در ژنو برگزار شد، در آن گفته شد در ماهای اخیر طالبان در کنار استفاده از زور بر معترضان بر کار، سفر و نوع پوشش آنها نیز محدودیت های وضع کردند که دستاوردهای 20 سال گذشته زنان را از بین میبرد. اما طالبان همواره این موضوع را رد کرده و گفتند در حکومت آنان حقوق همه افغانان محفوظ است، اما آنان مکاتب دخترانه بالاتر از سن ششم را بستند. وظایف زنان در ادارات دولتی جز وزارت معارف و صحت عامه به صفر رسیده است و در کنار آن بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت وضع کردند. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان یک اعلامیه نیز منتشر شد که در آن از طالبان خواسته شد تا برای بهبود حقوق زنان در افغانستان و پایان دادن به ظلم و ستم سیستماتیک علیه آنان از دیگر کشورهای اسلامی بیاموزند. اکنون در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا نیز در قطعنامه اصراری درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان آمده است. این قطعنامه به جامعه مدنی افغانستان صلاحیت می‌دهد تا در کمیسیون مستقل حقوق بشر در ماه سپتامبر موضع خود را به شکل مستقیم بیان کنند. شکریه بارگزی که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اشتراک داشت، این موضع آمریکا را می ستاید.
هرچند که ما می فهمیم طالبان در انزوا قرار داره، اما که اینا علاقمند هستند که تغییر در روش و عمل کرده خود بیارن، البته تغییر مثبت، بنابراین اینا باید خود مسئول بدانند. فراموش نکنیم که سازمان ملل متحد قدرتش بیشتر از آنچه هست که طالبان تصور میکنند. در بسا موارد حتی سازمان ملل متحد میتونه تصمیم گیرنده به حالت و وضعیت یک سرزمین و یک کشور باشه.
پیش از این شورای امنیت سازمان ملل نیز در یک قطعنامه تصویب کرد که چگونه باید از این پس از پیشرفت افغانان حمایت شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز سال گذشته در سیوم سنبوله در نشست عمومی سازمان ملل گفت از طالبان نمیتوان انتظار داشت که از حقوق بشر دفاع کنند. بنابراین همه ما باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت کنیم تا بتوانند از تمام توان خود در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده کنند و بدون تعصب و خشونت به خواسته های خود برسند. زنان و دختران افغان شکایت دارند که طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان بر آموزش و کار آنان محدودیت وضع کردند و جلو هر نوع پیشرفت آنان را گرفتند.
یکی از نگرانی‌های جدی در داخل افغانستان و خارج از کشور بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان است. در امی مورد هم به شما جزئیات خواهیم داد. حدود 300 روز است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صف ششم در افغانستان از رفتن به مکاتب محروم کردند. با وصف درخواست های مکرر از سوی جامعه جهانی، مردم عام و فعالان حقوق زن در این کشور، طالبان مکاتب متوسطه و لیسه دختران را بسته نگه داشتند. دیدبان حقوق بشر امروز در اعلامیه گفته که محدودیت بر آموزش دختران پیامدهای ویرانگر برای دختران، خانواده ها و آینده از این کشور داره. همکارم ستار فروغ در این مورد با کریمه رحیمیار، معلم در کابل، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چه احساس داره که شاگردانش از چندین ماه به این طرف از آموزش محرومند.
در مدت تقریبا 300 روز که شاگردان ما مکتب نرفتن، ما احساس بسیار ناخوشایند داریم در مقابل مکاتب، بسته شدن مکاتب ما، چون شاگردان با تماس هستن، امو روحیه و امو انگیزه که داشتن تا کاملا از دست دادن، و همچنان بسیاری شاگردان با تکالیف روانی مواجه شدن که ما بیشترین ضربه شاگردان خود میفهمیم که چه قسم اینا نصیب دیدن. شاگردان ما با تکالیف روانی مواجه شدن و ما اینا را اگر میارش دیروز اطلاعات پخش کردن که سبا مکتبا بخش روز پنجشنبه شروع میشه، باز پس اطلاعات رد شد که نه این مکتبا شروع نمیشه. ما چیز کردیم، این کاذب جعلی است. تعلیم تربیت چیه؟ ستون فقرات کشور تشکیل میده. وقتی که ستون فقرات کس نباشه اگر انسان چه قسم میشه؟ خود یک بقاست در یک جای بقاست جمع میکنن خیر میدارن به اون شکل یک کشور هم همچنان همون که کشور مرده، کشور هست که دوز خیانت کار کاذب تربیت میشه. پس اینا ما از تقاضای مالی است که شروع بکنن مکتب. اگر شروع بکنن ما اینا ناقضین حقوق بشر فکر میکنیم.
اخیرا کمپاین را شماری از کاربران شبکه های اجتماعی به هدف باز شدن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان را اندازی کردند. به نظر شما این گونه فعالیت ها در رسانه های اجتماعی تاثیر بالای عملکرد طالبان برای باز شدن این مکاتب خواهد داشت؟
بله بسیار. پیامایی که کمپاینایی که دخترها یا مثلا فعالین جامعه مدنی در رسانه های اجتماعی داره بسیار تاثیر خوب داره، چون جامعه جهانی خبر میشه، کشورهای دوست خبر میشه. امی است که بالای گروه طالبان که فعلا حاکم است در افغانستان فشار وارد میکنن تا این بتونه که اگر روند خوبی را پیش بگیرن، گرچه اینا خودمو 20 سال قبل هستن ولی این تغییر نکردن، باز هم میشه که به خاطر نفع خودشان، به خاطر از اینکه آینده خودشان به خطر نبینن، بکنن که مکتب ها رو شروع بکنن و همچنان جامعه جهانی برای اینا فشار بیاره. و اونو کمنتای کمرای جامعه جهانی داشتن، این همو دفعی که داشتن که یعنی با مکتب باز میکنیم، بعد کارهایی که به خاطر خانما ما وظیفاشون دوباره پس میتیم، یعنی به وظیفاشون برگه بگرده. اگر اینا دفعی قبول نکنه همیشه به نقص خودشان هست، شاید روز شده که خودشون پشیمان شد و او روز باشه که گفت از این جامعه جهانی قبول نکنه.
چی فکر میکنین که چی مدت دیگر این مکاتب همچنان بسته خواهند ماند؟
فکر میکنم که اینا دیگه نمیخوان که دخترها مکتب بخونه. اگر میخواستن که دخترها مکتب بخونه، به خاطر که دخترهای ما فعلا مکتبشون بسیار جداست و یک روز امروز ما اینا یک جای شده بودن، یکی از نهادهای اسلامی نفرایشون گفتن که ما میخوایم مکتبای دخترها و بچه ها را جدا کنیم، در حالی که مکتبای دخترها و بچه ها شما میبینید که تقریبا از 20 سال پیش هم جدا بود. مثلا در چاری قنبر یک مکتب به نام لیسه ابوذر رفاعی بچه هاست، در لیسه وحدت به نام دخترها، جایی که ما امکانات نداشتیم با یک مکتب دو تن داشتیم، ترم صبح دخترها بود، پیشینکی بچه ها، او هم حالا فعلا جدا شدن که ما روان کردن در جای دیگر، بچه ها از یک مکتب به مکتب بچه‌بانه و دخترها به مکتب یک مکتب دیگر باقی مانده. و افغانستان کجای قرار امکانات داره که بخیر اساس تهده و شهر بگذاره و دخترها جدا بخیر مکتبش جدا کنه، بچه ها جدا، و علاقلش اگر میتونستن علاقل باید یک شهر اینا نمونهی جور میتونن که برای این مکتب دختر هست یا از بچه ها و یه ده ماه اینا آمدن، ما متعقل میشیم برای اینا مکتب شروع نکنه، ولی ما هیچ اعتماد نداریم سر اینا، اعتبار نداریم، اینا اعتماد خود پیش ما عدس دادن، نمیخوایم که مکتب شروع کنن.
کریمه رحیمیار معلم در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
یکی از سیاستمداران استرالیایی گفته که اگر غرب به طرفداری از اوکراین در مقابل روسیه استادگی می‌کند، باید از بدرفتاری‌هاش در افغانستان هم حساب گو باشد. اندریو هستی، سیاستمدار و افسر نظامی سابق استرالیایی که به نمایندگی از اپوزیسیون در برابر دولت فیلی کشور صحبت می کند، این اظهارات را پس از نشر گزارش تحقیقی از سوی بی بی سی در مورد جنایات احتمالی جنگی سربازان بریتانیایی در افغانستان امروز گفته است. ای در حال است که افسران بریتانیایی در 20 سال گذشته در چوکات نیروهای ائتلاف در افغانستان ماموریت داشتند. جزئیات در این گزارش.
در یکی از ولسوالی های دور افتاده هلمند در یک روستا تنها 4 خانم بیوه زندگی می کنند. آنان ادعا می کنند که به دلیل کشته شدن اعضای خانواده هایشان در بمباردمان نیروهای خارجی در نظام جمهوری قبلی تنها شدند. مومنه یکی از این 4 خانم می گوید به شمول شوهر و کودکانش 12 عضو خانواده اش در یک شب در نتیجه عملیات نیروهای خارجی کشته شدند و فعلا سرپرست ندارد.
بالای ما بمبارد شد. 12 نفر از خانواده ما شهید شد که تنها من از آن واقعه زنده باقی ماندم. حالا ما 4 خانم بیوه یک جا شدیم و در این حولی به دربار الله نشستیم. اگر کسی ما را کمک کند خوب، در غیر آن هیچ.
این ادعا از طرف منابع مستقل و رسمی تایید نشده است. از سوی دیگر از همین ولایت از یک ولسوالی دیگر خانمی که نمیخواهد نام و محل زندگیش در گزارش ذکر شود میگوید نیروهای خارجی در جریان سالهای گذشته از طرف شب در عین عملیات‌های نظامی خانه‌ها و قریه‌ها را ویران کردند و مردم را به مهاجرت مجبور کردند.
ما یک اتاق داشتیم و هم تمامش بمبارد شد. حالا از سنگ‌ها پر شده است. برای چراندن مواشی خود به ایران رفتیم. وقتی برگشتیم بعد از زندگی در سرک‌ها توسط افراد بشر دوست قبلی به یک کمپ برده شدیم. حالا دوباره از کمپ اخراج شدیم و برای زندگی جایی نداریم.
برای این خانم مشخص نیست که این بمباردها از طرف کدام کشور انجام شده است، اما در 20 سال گذشته در افغانستان نیروهای پیمان ناتو ماموریت نظامی داشتند که متشکل از نیروهای کشورهای عضو این پیمان بودند. این در حال است که اندریو هستی، سخنگوی بخش دفاعی حزب اپوزیسیون دولت استرالیا، روز گذشته سه‌شنبه در یک نشست در لندن برای شنونده‌های بریتانیایی گفت که غرب برای ظلم‌هایش در افغانستان باید حساب بدهند. اندریو هستی گفته است اگر غرب در برابر حمله روسیه به اوکراین ایستادگی کند و از تجاوز چین به بحر الکاهل هند دفاع کند، باید از ظلم‌های خود در افغانستان حساب بدهند. این افسر و سیاستمدار سابق استرالیایی این اظهارات را بعد از آن بیان می‌کند که بی بی سی روز سه‌شنبه در یک گزارش تحقیقی نشر شده اش در برنامه پینوراما ادعا کرده است که در یک ماموریت نظامی 6 ماهه در افغانستان در سال‌های 2010 تا 2011 54 غیر نظامی و زندانی کشته شده‌اند. قابل یادآوری است که هلمند در 20 سال گذشته در افغانستان شاهد حضور بیشترین تعداد طالبان بوده است و نیروهای خاص خارجی که شمار زیادشان نیروهای بریتانیایی است در این ولایت عملیات نظامی انجام داده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا تا سال 2014 در حدود 130 پایگاه نظامی داشته است. بر اساس یک گزارش ریاست احصایه وزارت دفاع بریتانیا، از سال 2001 تا 2014 مجموعاً 14350 افسر بریتانیایی به افغانستان فرستاده شده است. در اوج حضور نظامیان خارجی تنها در هلمند 9500 افسر نظامی بریتانیا مستقر شده بودند. پیش از این هم بسیاری از نهادهای جهانی حقوق بشر در مورد جرایم جنگی نیروهای خارجی گزارش‌هایی را مستند کردند و حتی خواستار محاکمه آنان شدند که از این میان ادعاهای درباره جرم‌های جنگی نیروهای استرالیایی در اورزگان مطرح شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در رابطه به شیوع بیماری کولرا در افغانستان تا لحظات دیگر میشنوید. اکنون در مهمترین های جهان، هزاران معترض ضد حکومت بر دفتر صدر اعظم سریلانکا هجوم بردند چند ساعت پس از آن که او از سوی پارلمان به عنوان رئیس جمهور سرپرست معرفی شد. شاهدان به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که مردان و زنان از موانع گذشتند و داخل دفتر صدر اعظم سریلانکا شدن. بیشتر جعفر احمدی جزئیات داره.
پلیس و نیروهای اردو با وصف استفاده از گاز اشک‌آور و آب‌پاش مانع ورود معترضان به دفتر رانیل ویکرماسینگا صدر اعظم سریلانکا شدن نتوانستند. معترضان خواهان استعفای اوند. ماهاست که سریلانکایی ها دچار کمبود غذا، تیل و انرژی برق هستند. صدر اعظم سریلانکا در سخنرانی تلویزیونی گفت که به نیروهای امنیتی دستور داده است تا نظم را احیا کنند. اما نیروها در حال عقب نشینی دیده شدند و دروازه های دفتر ویکرماسینگا را باز گذاشتند تا معترضان داخل شوند. معترضان به روز شنبه خانه شخصی او را آتش زدند، پس از آن که دفتر و خانه گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور آن کشور را تصرف کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، راجاپاکسا اوایل چهارشنبه مجبور به فرار از سریلانکا شد و به مالدیف رفت. او پیش از این وعده کرده بود که چهارشنبه استعفا می کند. رانیل ویکرماسینگا هم وعده استعفا داده، اما گفته که تا زمان تشکیل حکومت جدید به کارش ادامه می دهد. رئیس پارلمان سریلانکا گفته که اگر راجاپاکسا استعفا دهد، پارلمان رئیس جمهور جدید را تا 20 ماه جولای انتخاب خواهد کرد. رانیل ویکرماسینگا که از سوی پارلمان به عنوان رئیس جمهور سرپرست معرفی شده، گفت که قانون اساسی را پاره کردن نمی توانند و به گفتهش به فاشیست ها اجازه دادن نمی توانند که حاکم شوند. او بر جلوگیری از آنچه تهدید فاشیست به دموکراسی خوانده تاکید کرده است. ویکرماسینگا افزوده است ساختمان های دولتی که از سوی معترضان اشغال شده باید به دولت سپرده شود.
بیشتر از خبر،
پیام هایی را که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید تا لحظات دیگر نشر می کنیم. اکنون می شنوید که پس از نشر گزارش ها درباره گسترش بیماری کولرا در افغانستان، وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که بررسی ها را در این مورد آغاز کرده. شرافت زمان سخنگوی وزارت میگوید هرچند که مقام های صحی محلی پیش از این شیوعی بیماری را تایید کردند، اما تیم های صحی وزارت به تازگی به ولایت ها رفتند تا موضوع را از نزدیک بررسی کنند. شمار از افراد که اعضای خانواده هایشان علائم کولرا را دارند هم با رادیو آزادی صحبت کردند و جزئیات دادند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
صابر باشنده بلخ میگوید که با گرم شدن هوا از 3 روز به این سو پسر 3 سالش دچار استفراغ و اسهال شده و وضعیت خوبی ندارد. او به رادیو آزادی گفت که دکتران در شفاخانه برایش گفتند که کودکش علائم کولرا دارد. این در حال است که به تازگی حافظ راشد هلمندی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در هلمند، بر رادیو آزادی گفته از آغاز انتشار کولرا در ولسوالی باغران تا روز دوشنبه 590 تن به این بیماری مبتلا شده و 18 تن جان باختند. این وضعیت باشندگان هلمند را نیز نگران کرده و آنان خواهان کمک‌های صحی از سوی وزارت صحت عامه طالبان هستند. قدرت الله باشنده ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند به رادیو آزادی گفت:
هلمندی ولسون دا غشتنه ده چې دغه
این خواست مردم هلمند از حکومت مرکزی و وزارت صحت عامه است که باید هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کنند، به خاطر که در این ولایت امکانات بسیار کم است و تنها ریاست صحت عامه رسیدگی کرده نمیتواند.
در همین حال شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که تیم های صحی به دایکندی و هلمند رفته و بررسی ها را در مورد این بیماری آغاز کردند.
دا چی دا کولرا دا وی نه د دل لپاره مو
این که این بیماری کولرا است یا نه، ما سمپل ها را گرفته به لابراتوارهای مرکزی فرستادیم تا هنوز کدام شواهد مثبت کولرا وجود ندارد.
او همچنان گفت بیشتر کسانی که جانهایشان را از دست دادند یا به مراکز صحی مراجعه نکردند و یا هم فاصله محل زندگیشان دورتر از مرکزهای صحی بوده است. دکتر عبدالحق قاضی زاده متخصص داخلی عمومی بر رادیو آزادی گفت کولرا یک بیماری خطرناک است و در زمان کم آب وجود را ضایع می کند. او در مورد راه های جلوگیری و وقایع در مقابل بیماری کولرا چنین گفت: با گفته دکتران کولرا انواع مختلف دارد که شدید، متوسط و خفیف می باشد. اسهال، استفراغ، درد عضلات و کاهش ادرار از علائم بیماری کولرا است. دکتران میگویند که کولرا در صورت بی‌توجهی به آن یک بیماری کشنده بوده و بیشتر در جاهایی که نکات بهداشتی رعایت نشود و از آب‌های آلوده استفاده شود مردم به این بیماری مبتلا میشوند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما میشوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح میکنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
ول هم طبق وعده قبلی پیام های شما را نشر میکنیم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام کارمنده های رادیو آزادی و شنونده های آزادی. عبدالرقیب هستم از مرکز ولایت کاپیسا. کمک های بشر دوستانه که در افغانستان می کلش به کسای تقسیم میشه که نزدیکای رئیس شورا محلی یا قوم پرستی زبان پرستی زیاد در شورا به غریبان نمیرسه. هر کسی زور داره فیلان هم در امارات هست و نمو گرفته میره. قصه غریبا کسی نیست. ما از امارات اسلامی میخواهیم تا حقوق هر شهروند افغانستان به خودش برسانه.
هرچی قاجل مکاتب دخترانه باید خلاص شوه. اگر خلاص نشوه ای آینده خیلی خطرناک است. ایتا نشوه کلگی مردم افغانستان یکانش خوب کاروبار داره، یک چیزی میکنه، ای بیسیواد میمانه، باز آخر چی کنه ای مردم؟
سلام، عرض ارادت دارم خدمت همه کارکنان رادیو آزادی. امید که جور صحت مند باشم. اولی که امید دزدای فراری که از افغانستان بسار پولای انگفت از مردم افغانستان در 20 سال گذشته خوردن و بردن، این امی ها را باید جواب بتن، ازشان سوال شد که اینا این پولا را چه کردن. اگر آذر کردن یک معذرت خواهی کنن و پولا را آذر کنن، که نکردن یا بدار آویخته شدن این دزدا. موضوع دومی که زمینه کاری بر افغانستان افغانا بر همه افغانا باید مساعد شد. وضعیت فقر به حد زیاد شده در افغانستان، فقر داد میزنه. موضوع سومی که امارت اسلامی افغانستان در شهر کابل کتابچه‌ای را توزیع میکنه به نام صفایی و نمیدانم مالیه، مردم 10 افغانی نداره که نان خوش بخره، 10,000 از کجا کنه که بر اینا بتن. موضوع چهارمی که مکاتب دخترانه را باز کنن.
سلام، مریم استم از لوگر. دختر خانم ما هم انسان است و خداوند حق علم و مختن به اونا داده. در این 10 ماه 11 ماه اینا چی کردن؟ اینا در این قدر وقت که هیچ چیز نتونستن، از این بعد هم چیز نمیتونن. اینا همیشه بهانه میگیرن، میگن که به شکل درست یا جای منظم. همه چیز منظم است، خودشان منظم نیست. همه چیز برابر است، خیلی امکانات است، ولی طالبا خودشان نمیخواین. هیچ وقت دوست ندارن که دخترها مکتب بره.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ختم برنامه های امروزی نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کردم می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.